ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ساعت 24 دقیقه در ایران هست، 12:05 هم اکنون در واشنگتن هست، جایی که در مجلس نمایندگان آمریکا در کمیته روابط خارجی جلسه ای برگزار میشه با حضور برایان هوک، نماینده ویژه ایران از وزارت امور خارجه. این جلسه کنگره آمریکا که درباره ایران، درباره اون صحبت خواهد شد، درباره رویکرد دولت آمریکا به موضوع ایران رو میتونید از طریق رادیو فردا به صورت زنده و ترجمه همزمان همکاران ما در صدای آمریکا بشنوید. دعوت میکنم شنونده این جلسه باشید هم اکنون.
رفتار ایران مشمئز کننده هست و ما اعمال اون رو محکوم میکنیم. ما نگرانی داریم، ما در رابطه با سیاست این دولت نسبت به ایران و عواقبی که ممکنه داشته باشه، و نگرانی عمده ما در واقع این هستش که آیا با جامعه بین المللی هماهنگی و همسویی داره یا نه. اول اینکه هدف دولت آمریکا، باید بگویم که به دنبال گفتگو که هستین بر 4 رکن واقع شده که میخواهید در رابطه با برنامه اتمی، در رابطه با برنامه موشکی، زندان شدن آمریکاییان. اما ما میبینیم که در بارها مقامات آمریکا دیدن که اقداماتی کار انجام شده که در واقع همسو با این هدف نیستش. گفته میشه که مقامات دولت آمریکا کرات گفتن که به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست، و اما از سوی دیگر میشنویم که این رژیم در سالهای آینده در قدرت نخواهد بود. زمانی که نخست وزیر ژاپن در ایران بود، پرزیدنت ترامپ گفت که به دنبال تغییر رژیم نیست و صرفاً میخواد که برنامه اتمی ایران به پایان برسه. اما آقای پامپو در ماه می سال گذشته 12 مورد رو ذکر کرد که برخی از اونها رابطه‌ای ندارند با این برنامه اتمی. اینجاست که ما در واقع یک ابهامی برامون به وجود اومده که آیا آقای پامپو و پرزیدنت ترامپ اینا دنبال یک هدف هستن یا خیر. دوم این که اعمال دولت آمریکا داره متحدین رو از ما جدا میکنه. پرزیدنت ترامپ از توافق خارج شد، این در واقع اعتبار آمریکا رو کاهش داد و فاصله انداخت بین ما با متحدان. البته من پشتیبان و حامی طرفدار توافق نیستم، اما فکر میکنم که گفتگوی بین المللی در این زمینه با ایران میتونست مؤثر باشه و با خروج از این توافق پرزیدنت ترامپ این فرصت ها رو برای پیشبرد گفتگو از دست داد. از طرف دیگه ایران هم تهدید کرده که میخواهد.
شنونده پخش زنده جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان هستید. همکنون تد دویچ رئیس این کمیته درباره سیاست های دولت دونالد ترامپ درباره ایران صحبت میکنه.
پایان یافتن دوران هر کدام از محدودیت ها، ما با این فاصله که با اتحادیه اروپا پیدا کردیم نمیتونیم با اونها در رابطه با دیگر مسائل مثل برنامه اتمی، حمایت اون از تروریسم و دیگر مسائل بشینیم صحبت بکنیم. احتمال داره که الان در رابطه با حمله گذشته، الان دولت گفته که احتمالش زیاد داره که دولت ایران در پس این حملات بوده. کنگره مایل است که شواهد و مدارک در این رابطه ببینند. متحدین نزدیک مانند آلمان و فرانسه اینها یه مقدار شک و تردید ابراز کردند. روسیه و چین گفتن که اونا میخوان که با جمهوری اسلامی ایران رابطهشون بهتر بشه. به جای اینکه ما یک واکنش یکسان در این رابطه ببینیم، دولت ترامپ میبینیم که نمیتونه نزدیکترین متحدمون رو وادار بکنه که بر روی ایران فشار بیاورند. دولت آمریکا تلاش داره که جلوی بقیه اقدامات ایران رو بگیره. این به نظر میرسه که موفق نبوده. این روش به نظر میرسه که الان با تحریم‌های بسیار زیاد دولت فکر میکنه که ایران به زانو در میاد و تسلیم میشه، اما در واقع ما میبینیم که خلاف اون به وجود اومده. ایران در اقدامات خصومت‌آمیز خودش رو در منطقه افزایش داده و هیچ تغییری در سیاست اون دیده نمیشه. و این تنها نظر من نیست، بلکه سازمان اطلاعات اسرائیل هست که این نظر رو ابراز کرده. دولت آمریکا باید گزینه‌های دیگر رو در نظر بگیره. اگه این مسئله به این روش پیش بره، دولت آمریکا مواجه بشه با یک گزینه که فقط حمله باشه، این رو باید راجع به اون تأمل کرد و باید ببینیم که یک وقت اینجا اشتباه محاسبات نشه که این دو کشور رو وارد جنگ بکنه. در از طرف دیگه میبینیم که این مجوز اختیار ورود به جنگ، آغاز به جنگ در سال 2001، الان این شامل حال ایران نمیشه. آقای هوک، میخوام که شما این مسئله رو برای ما روشن بکنید و فقط میخواستم بگم که چالش هایی که از روی ایران متوجه جهان هست خیلی مهمه، چه برای متحدینمون چه نیروهای انتظامیمون در سراسر جهان. و ما میخواییم که ما الان سیاست دولت ما رو گیج کرده. من از آقای عضو ارشد حزب دموکرات میخوام صحبت کنن. من متشکرم از این که امروز ماک مکانل هم که رئیس جمهوری خواهست به ما ملحق خواهد شد. با تشکر از آقای براین هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران برای اینکه اینجا حضور پیدا کردین. ایران یک تهدید مستمر برای ایالات متحده بوده از زمان انقلاب اسلامی 1979. ایران همواره خصومت داشته با ایالات متحده بوده و ما بارها شنیدیم شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسلامی، و ما میدونیم که اونا واقعا از ته دل میگن و این شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسلامی هنوز تموم نشده. خصومت ایران نسبت به آمریکا و منافع ما و متحدینمون از سال 1979 به طور مستمر بوده و در آخرین مورد اون به شکل حمله‌ای به کشتی‌ها در دریای عمان مظهر ظهور پیدا کرد. ایالات متحده سیاست اون موجب این نشد که ایران کشور حامی تروریسم باشه. ایران در سال هاست از زمانی که رژیم ایران رژیم اسلامی در ایران به قدرت رسید این سیاست را اتخاذ کرد. حمایت از تروریسم در واقع نقطه شاخص سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هست و امیدوار بودیم که شاید با توافق این فعالیت های خصومت بار کاهش پیدا کنه، اما اینطور نشد و پس از اینکه ایران از منافع اقتصادی لغو تحریم‌ها بهره برد شروع کرد به فعالیت‌های شریرانه در سراسر منطقه، حمایت کرد از گروه‌های تروریستی و برنامه موشک بالستیک خود را ادامه داد و با دیگر کشورهای در جهان به حمایت از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پرداخت. به همین دلیل پرزیدنت ترامپ از توافق خارج شد و تحریم‌ها را مجددا اعمال کرد. ابتدا ایرانی‌ها فکر کردن شاید منتظر بشن تا دوران ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ تموم بشه و فشار از روی اون برداشته خواهد شد، اما اینطور نشد، موفق نشد. ایران اقتصاد ایران رو به افول هست و به میزان بسیار بالایی سقوط کرده در مقایسه با سال گذشته. دولت ایران رژیم ایران سعی کرد متوسل شده به مکانیزم های تروریسم در منطقه در خلیج فارس و حتی الان هم شنیدیم که میخواهد گفته است که میخواهد توافق را نقض کند. تحریم ها علیه ایران موفق بودند. ما منافع اون رو دیدیم، منافع فشار حداکثری دولت آمریکا رو. بنا به گزارش ها ایران میگن که پرداخت پول به
شنونده پخش زنده جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان هستید. کمیته فرعی خاورمیانه شمال آفریقا و تروریسم بین المللی جو ویلسون هم اکنون از حزب جمهوری خواه صحبت میکنه.
پاسداران هم 70% کم شده. ما باید سعی کنیم که دوستان و متحدین خودمون رو وارد به سوی خود بکشونیم. به تنهایی نمیتونیم این کار بکنیم و دیدیم که در گذشته تحریم ها نهایتا ایران را به میز مذاکره بازگرداند. ما باید جلوی ایران را بگیریم و این نیازمند همکاری متحدین در منطقه علیه ایران است. آقای هوک، با تشکر از شما از اینکه اینجا امروز هستین و در انتظار هم خدمات شما هستیم و هم اینکه شما یک کار دشواری پیش رو دارین، ولی با توجه به سابقتون میدونم موفق خواهید بود. آقای رئیس کمیته، آقای هوک رو معرفی میکنم. ایشون به عنوان نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در وزارت خارجه است و مشاور سیاست گذاری وزیر خارجه آمریکا است. در سال 2017 تا 18 سیاست مدیر بخش سیاست گذاری بود و در سازمان های بین المللی کار میکرد و آقای هوک همینطور از سال 2009 تا سال 2017 هم در بخش خصوصی در شرکت مشاوره‌ای مشغول به خدمت بود. با تشکر از بودن شما اینجا آقای هوک، و اکنون از شما میخواد که مختصراً به حدود 5 دقیقه صحبت بفرمایید.
سپاسگزارم آقای رئیس. آقای نماینده ارشد ویلسون، اعضای محترم این کمیته فرعی، از همتون سپاسگزاری میکنم به خاطر اینکه از من دعوت کردید اینجا بیام و شهادت بدم اینجا، گواهی بدم اینجا و همینطور سیاست خارجی ایالات متحده در قبال ایران رو براتون توضیح بدم. نقش من به عنوان نماینده ویژه وزارت خارجه در مورد ایران، اولویت من این بوده که این رو براتون توضیح بدم در این کمیته. این دولت پرزیدنت ترامپ کارزار فشار حداکثری بی سابقه ای رو با دو هدف بر ایران اعمال کرده. نخست اینکه ایران رو از پولی که لازم داره برای حمایت از فعالیت‌های بی ثبات کنندهش محروم کنه. دوم اینکه ایران رو به میز مذاکره بازگردونه. برای اینکه بتونیم به یک توافق فراگیر و پایدار دست پیدا کنه، همونطوری که آقای وزیر پومپئو در ماه مه 2018 پس از خروج از برجام گفتن این کار می‌خوام انجام بدیم. ایشون خیلی روشن بیان کرده تمایل ما برای مذاکره با ایران در زمان مناسب هست. هیچ کس نباید شک داشته باشه نسبت به تمایل ما به صلح و عادی سازی روابطمون در صورتی که بتونیم به یک توافق فراگیر دست یابیم. ما احتمال آینده بسیار روشن‌تری رو بر روی میز قرار دادیم برای مردم ایران و من و واقعا در این هدفمون جدی هستیم، واقعی هستیم. اما می‌خوایم رژیم ایران به چهار مسئله بپردازه: یک، برنامه هسته‌ایش، دو، تولید و گسترش موشک‌های بالستیکش، حمایت مرگبار و مالی خودش و همینطور تسلیحاتی خودش از نیروهای دیگه، از نیابتی‌هاش، و همینطور دستگیری و بازداشت ناعادلانه آمریکایی‌ها از جمله باب لوینسون، سیامک و سیامک نمازی، باقر نمازی و آقای وانگ و بقیه. که یک سال گذشته آقای وزیر پومپئو 12 درخواست رو مطرح کرده و این در واقع اون توضیح میداد نتایج مذاکراتی که میخواستیم رو. این فهرست نیست که ما از خودمون در آورده باشیم، اختراع کرده باشیم. در واقع اینها بازگو کننده، بازتاب دهنده به قول معروف گستره بزرگ ایران هست و اون چیزی است که در تمام جهان بر سر اون اجماع وجود داره و همینطور در قدنامه های شورای امنیت سازمان ملل از سال 2006 تا 2011 منعکس شده، در اون اومده بود. قبل از اعمال تحریم هامون و تشدید و تسریع فشارمون، خود ایران در حال گسترش گستره فعالیت‌های بدخیم و بدخواهانش بود. این رو از طریق منابعی که در اختیار داشت و همینطور مشروعیتی که این برجام به اونها داده بود انجام میداد و این شامل گسترش یک برنامه گسترش آزمایش و در واقع امتحان موشکی بودش و این برجام در واقع کاهش نداد تلاش‌های ایران رو در سال 2016. ایران بعد از توافق هم به بازداشت و نگهداشتن شهروندان بیگناه آمریکایی ادامه داد. ایران همچنین در مناقشات منطقه‌ای همچنین حضور داشت و حتی اون رو تعمیق بخشید، افزایش داد. مثلا در یمن ایران به برافروخته شدن یک آتش، یک فاجعه بشری با از طریق کمک به حوثی‌ها در واقع دامن زد، کمک کرد. حمایت ایران از حوثی‌ها باعث طولانی‌تر شدن رنج مردم یمن شد. در سوریه ایران از ماشین جنگی اسد حمایت کرد، درست در حالی که رژیم سوریه داشت صدها هزار نفر از و حتی بعضی میگن میلیون ها نفر از ببخشید آواره کرد، میلیون ها نفر رو که میگن بدترین آوارگی بوده در اونجا در بعد از جنگ جهانی دوم. ایران الان داره تلاش میکنه تا ریشه های عمیق نظامی خودش رو در سوریه بگسترانه و همینطور در اونجا یک پایگاه موشکی ایجاد بکنه تا بتونه همسایگان سوریه به ویژه اسرائیل رو تهدید کنه. در لبنان ایران از حزب الله دهه هاست که داره استفاده میکنه برای اینکه بتونه با همسایگانش مناقشه رو تحریک بکنه، امنیت مردم لبنان رو به خطر بندازه و همینطور آینده ثبات رو، چشمانداز ثبات رو تهدید کنه. و هدف ما اینه که اینها رو، این روند رو تغییر بدیم. امروز با هر معیاری که، با هر خطکشی که اندازه بگیریم، رژیم و نیروهای نیابتیش ضعیف‌تر از اون زمانی هستن که فشار ما آغاز شد. گروه‌های شبه نظامی شیعه گفتن خودشون که ایران دیگه پول نداره که به اونها بپردازه، دیگه به اندازه سابق پول نداره. حزب الله و حماس در واقع یک برنامه‌های ریاضتی بی سابقه ای رو به خاطر اینکه پول از ایران نمیگیرن برقرار کردن. در ماه مارس حسن نصرالله رفتش روی تلویزیون و گفتش که آقا کمک میخوام، اعانه بدین به ما. در واقع حزب الله اومده صندوق ها، قلک های کمکی گذاشته در خاربار فروشی ها و از مردم میخوان که این پول خورداشون رو بهشون کمک بکنن. ما برای ایران هم داریم کارشون رو بسیار دشوار میکنیم که نتونه توانایی های نظامیش رو گسترش بده. در سال 2014 زمانی که توافق هسته ای تقریبا داشت کامل میشد، بودجه نظامی ایران تا سال 2017 هر سال افزایش پیدا کرد. وقتی که ما فشارمون رو شروع کردیم به اعمال کردن در سال 2017 و 2018 در سال اول شاهد کاهش 10% هزینه های نظامی ایران و در سال دوم 28% کاهش رو شاهد بودیم که این شامل 17% کاهش برای بودجه سپاه پاسداران میشه. فرماندهی سایبری سپاه پاسداران الان کمبود بودجه داره، با کسری بودجه مواجهه و به شبه نظامیان شیعه هم سپاه گفته که اونا باید به دنبال منابع درآمدی جدید باشن. کارزار فشار ما عملیه، مؤثر بوده. ایران رو داره در موقع داره ایران رو داره کاری میکنه که سیاست خارجی خشونتبار ایران.
شنونده رادیو فردا هستید. پخش زنده نشستی در کنگره آمریکا مجلس نمایندگان، کمیته فرعی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا. شنونده صحبت های برایان هوک هستید، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران.
بر این باوریم که ایران باید دیپلماسی رو با دیپلماسی پاسخ بده، نه با ترور، با خشونت و با اخاذی، با اشگیری. دیپلماسی ما یعنی فشار اقتصادی و انزوای دیپلماسی به ایران این حق رو نمیده که خشونت رو علیه هر کشور دیگه یا به تهدید امنیت ناوبری بپردازه. این حق رو به ایران نمیده. من حاضرم بقیه شما.
با تشکر آقای هوک از اینکه شهادتتون شروع کردیم. من خودم با سوالا شروع میکنم. آقای هوک، جنگ عراق همین چند وقت پیش بود که رخ داد. من اینجا در کنگره بودم که آیا عراق واقعا تسلیحات کشتار اتمی بود، اما جان بولتون اینجا بود. آقای بولتون اظهارات اشتباهی در رابطه با کوبا، سوریه و البته برنامه تسلیحات کشتار عراق بیان کرد، در رابطه با کره و ایران هم همینطور. بنابراین باید شما متوجه باشید که چرا خیلی از ما همچین راحت نیستیم وقتی که میخونیم که گزارش ها مینویسن برخی از مسئولین اطلاعاتی آمریکا از اونها نقل قول میشه که الان او در واقع داره یک سری اطلاعات محرمانه رو فقط به طور خیلی خاص برخی از اونها رو انتخاب میکنه و صحبت میکنه. میدونم آقای بولتون تنها سیاست گذاری نمیکنه، اما چرا برخی خلاف خواسته ما که البته میخواییم اینی که جلوی ایران گرفته بشه، چرا ما باید حرف دولت رو بپذیریم؟ قبول دارم که سیاست دولت، شما الان گفتین که جلوگیری از دولت از درگیری هست، شما بله گفتین که ایران داره اقدامات خصمانه میکنه و کار ما این هست که جلوی اونو بگیریم، اما چرا ما باید بدون یک دلیل خوب امنیت ملی سربازان خودمونو بفرستیم به میدان جنگ؟ بمب‌گذاری در کابل که الان طالبان ابراز مسئولیت کرده، اینها از نمونه هایی هستن از برخی از گزارش ها. مردم آمریکا حق دارن که بدونن که این اداره چرا اینجوری اعلام کرده. آقای پامپو به کمیته رابطه خارجی مجلس نماینده گفت که هیچ رابطه ای بین ایران و طالبان نیست، القاعده نیستش، در حالی که اونها اجازه دادن که اعضای القاعده در اون کشور باشه. آقای هوک، من به خاطر داشته باشید که اون مجوز ورود به جنگ سال 2001 میگم که سازمان ها یا افرادی رو که دولت تشخیص میده که ممکنه علیه آمریکا بخوان اقداماتی بکنن، یا کشورها و افرادی که چنین افرادی رو بهشون جا دادن، آمریکا میتونه اقدام بکنه. آقای هوک، آیا دولت آمده است که به کنگره بگه که شما دارای مجوز لازم برای اقدام علیه ایران هستین، چون یکی از پسرای طالبان اونجا بود؟
نخست بزنید در مورد اون اطلاعاتی که صحبت کردید صحبت کنم. آخر هفته گذشته رئیس کمیته اطلاعات کنگره برگشت، گفت که
متوجه
متوجه هستم، اما ببینین سوال من اینه، ببینین نگرانی من مسلماً اینه که بعضی از این مسائلی که من الان براتون خوندم میگه که یعنی دولت آماده است، که دولت آماده این هست که به خاطر اون مجوز اختیار 2001 چون پسر بن لادن اونجا لادن در ایران بوده، آیا صرف این که از اونجا اگر گذشته باشه بتونه بر اساس اون مجوز اقدام کنه علیه ایران؟
من خیلی خوشحال میشم پاسخ شما رو بدم. نخست بذارید اون چیزی که گفتن در آغاز رو براتون بیان کنم.
من متوجهم. ببینید
ما دنبال اقدام نظامی
متوجهم، من فقط دارم راجع به نگرانی خودمون بر اساس گفته های شما میگم. آیا دولت میخواد به ما بگوید که آماده اقدام علیه ایران برای اینکه سند مستقیم هست که ایران کنترل عملیاتی القاعده داره؟
اگر استفاده از نیروی نظامی برای دفاع از منافع ملی ایالات متحده ضروری باشه، ما هر کاری که داشته باشیم در اختیارمون باشه انجام میدیم تا بتونیم این کار رو بکنیم.
متوجهم، اما یک بار دیگه من سوالم رو تکرار میکنم، آیا طبق اون چیزی که من الان گفتم بر اساس گفته آقای پامپو و مشاور امنیت ملی، آیا فکر میکنه که دولت آمریکا الان ممکن علیه ایران حمله بکنه بر اساس اون مجوز 2001؟
چیزیه که دفتر مشاوران قانونی میتونن، حقوقی میتونن برای شما توضیح بدن.
حتما ما سوالمونو به اونها خواهیم داد، اما فقط یادآوری بکنم که طبق بخشی از کنگره هست که میتونه که اعلام جنگ بکنه و بقیه باید به اون عمل بکنه. متشکرم از این که در رابطه با بابلو میسون صحبت کردیم. فقط یه سوال ساده دیگه دارم، این دولت چیکار داره میکنه برای بازگردوندن او؟
وقتی که ما در برجام بودیم، حضور داشتیم، آخرین ملاقاتی که آخرین دیداری که داشتیم با اون اعضا به اضافه اتحادیه اروپا بودش، من در وین بودم و درخواست کردم که با معاون وزیر خارجه ایران ملاقات بکنم و این مسئله پرونده همه شهروندان آمریکایی که در غیر ناعادلانه و خودسرانه در ایران بازداشت شدن رو مطرح کردم. من خواستار آزادی اونها شدم و خواستم که منو به روزرسانی کنن، اطلاعات روزنامه رو من بدن در مورد تک تک اونها. ما سفیر فرستاده ویژه خودمون رو داریم، آقای رابرت اوبرایان رو داریم که ایشون تمام عمر حرفه‌ایش رو اختصاص داده به این کار، برای آوردن آمریکایی‌ها به خانه، به کشور. ما کاملا متحد هستیم نسبت به این مهم و اون چیزی که ما درخواست کردیم اینه که ایران باید این شهروندان را آزاد کنه. اونها بیگناه هستند و آنها باید آزاد بشن. خود آنها اینو خوب میدونن. گفتگوهایی که ما داشتیم با وزارت خارجه معمولا در مورد این مسائل معمولا نتیجه بخش نبوده، اما هر راه ممکن رو داریم امتحان میکنیم.
با تشکر آقای هوک. آقای ویلسون. با تشکر آقای رئیس کمیته. آقای هوک، برنامه موشک بالستیک ایران رو به جلو داره میره به خاطر کمک چینی ها، در حالی که وزارت خارجه داره سعی میکنه جلوی این رو بگیره، به خصوص با تحریم برخی از این افراد در 22 ماه می. ما دیدیم که اینا تونستن که محدودیت های قبلی رو دور زدن و در حمایت از برنامه موشک بالستیک ایران پیش رفتن. میشه در این زمینه بیشتر صحبت بکنید که دولت چه کار کرده برای جلوگیری از باند چینی ها؟
ما این رو خیلی روشن برای چینی ها هم در ملعه